خب عرض سلام دارم و خیلی خوشحالم و خوشبختم که مجددا در شهر عشق و صفا شیراز که واقعا هر بار که من اینجا میام انقدر مورد محبت قرار میگیرم که بعد شرمنده محبت هستم و تو خاطرم میمونه تا مدتها و بعد باز دفعه بعد که میام به هم پیوند پیدا میکنه، میشه استمرار محبتها و امیدوارم که یه روزی جبران محبتهای شما رو بتونم انجام بدم. سلام علیکم. خبر خوبی هم در همین ابتدای جلسه دارم و اون این که مجله روایت شناسی بالاخره بعد از سالها تلاش و پیگیری در انجمن نقد ادبی که سه شماره اون هم با تلاش زیاد بالاخره منتشر شد، دیگه در آستانه علمی پژوهشی شدنه. یعنی این خبر به هر حال خبر قطعیه که انشالله ما میتونیم اونجا هم در خدمت همه دوستانی که تو عرصه ادبیات و روایت و اینا کار میکنن دیگه باشیم. با اون کمک شما مجله رو هم به سطح خیلی خوبی انشالله برسونیم. اینم خبری است که در باب این مجله خدمت. من تشکر میکنم از همه شما که در خدمتتون هستم امروز و از اساتید محترمم که اینجا میبینمشون، دوباره میبینمشون و خیلی خوشحالم از اینکه میبینمشون. تشکر واقعا دارم از زحماتشون و از این گرد همایی، از این جلسه و از همه محبتاتون واقعا سپاسگزارم. من صحبتم رو به هر حال امروز قرار است که پیرامون بحث روایت و گفتمان، با توجه به تجربه خودم و مطالعات خودم و تحقیقات خودم طی 20 سال که تو حوزه روایت انجام دادم، یه چکیده‌ای یا عصاره‌ای از این دستاوردهای خودم رو میخوام در باب سیر تحول روایت خدمتتون رای بدم. و نکته هم این است که روایت از اون ابتدایی که شکل گرفت تا به امروز واقعا چه تحولی پیدا کرده و چه نگاهی رو باید بهش داشته باشیم که بتونیم خوب درک کنیم. یعنی روایت وقتی میگیم سه تا عنصر اصلی رو براش در نظر میگیریم، یکی کنش هست، یکی زمان هست، یکی مکان هست. این سه عنصر اصلی رو همه روایت ها دارن، به خصوص عنصر زمان که روایت در واقع کاری میکنه که زمان از وضعیت انتزایی به وضعیت عینی تبدیل بشه. این روایتی که زمان رو میگیره و میاره، یعنی از بیرون میگیره، از جهان انتزایی میگیره و بعد میاره و بعد اون رو بهش نمود میده، بهش طیف میده، بهش کمیت میده، بهش تعداد میده، بهش تقویم میده و اون رو به هر حال روایت به تو بگونه میشه گفت که زمان رو در اسارت خودش میگیره و بعد بهش عینیت میبخشه. اما دوباره در یک جای دیگه زمان موفق میشه فرار کنه. یعنی روایتی که زمان رو تسخیر کرد در شکل کلاسیک یا در بعد کلاسیک و در اختیار خودش گرفت و بر اون مسلط شد، دوباره چه اتفاقی میفته که زمان از دست روایت فرار میکنه و اون در پست مدرنیسم اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم از سیر تحول از روایت کلاسیک تا روایت پست مدرن این اتفاق مهم رو تو خودش داشت که زمان تسخیر شده دوباره موفق به فرار میشه و حالا فرار کرد و حالا میخواد روایت اون رو بگیره. یعنی ادبیات پست مدرن میخواد دوباره زمان رو بگیره، میجنگه که بگیره، ولی خب دیگه به هر حال فراریش داده، یعنی فرار کرده. حالا این اتفاق چگونه است و غیره، ما میپردازیم که این تحول چه شرایطی رو دنبال کرده و ما از کجا به کجا رسیدیم. بعد هم امیدوارم که در انتهای این بحث یه مقدارم در مورد گفتمان صحبت کنم و بتونم بگم که ما چه تفاوتی بین گفتمان و روایت یا چه شباهتی بین گفتمان و روایت قائل هستیم. یعنی وقتی میگیم گفتمان کجا باید بهش نگاه کنیم یا در درون روایت کجای روایت گفتمان قرار میگیره، اونم در موردش صحبت خواهم کرد. اگرم یادم رفت به من یادآوری کنید، چون ممکنه که در طول بحث اینو فراموش کنم. شکل اول، سلام علیکم، شکل اول یا بعد اول روایت رو، مرحله اول روایت رو که کلاسیک هست، من روایت کنشی مینامم. روایت کنشی، کنشمند، همون روایتی است که سازمان، برنامه و نظام داره. یعنی اینکه تابع شرایط و سیستمی است که بر اساس اون شرایط و سیستم جلو میره و این شرایط سیستم پلانهای منظمی هستند یا ساختارهای منظمی هستند که باید روایت رو به سمت یک نتیجه گیری ببرن. پس عنصر یا عامل مهم تعریف روایت در روایت کلاسیک یا اولین تیپ روایت، روایت برنامه مند یا نظاممندی است که عنصر یا محور اصلی اون رو کنشی تشکیل میده که این کنش به عهده یک قهرمان یا یک کنشگری است که باید اون رو جلو ببره یا اون رو حمل کنه با خودش تا بتونه به سمت نتیجه گیری بره. نتیجه‌ای که باید به دست بیاد چیست؟ نتیجه‌ای که باید به دست بیاد یک نتیجه بیرونی است. پس تیپ اول روایت، روایت کنشمند بیرونی است. بیرونی به این معنا که ارزشی که روایت ما رو با اون پیوند میده، چون به هر حال روایت‌ها دنبال ارزش‌ها هستن. یعنی اصلا قرار بود یه روزی این اتفاق، حالا چجوری شد تو مسیر علم، قرار بود که یعنی گرمس که بنیانگذار مکتب ساختارگرایی پاریس بود، قرار بود علم سمیوتیک رو اسمش رو بذاره علم ارزش ها، چون اعتقاد داشت که همه چیز مبتنی بر ارزشه و جهان به دنبال کسب ارزش و به دنبال تصاحب ارزشه. حالا اینکه ارزش ها چگونه شکل می گیرن در درون متن ها و در درون گفتمان ها، خیلی علاقه داشت که اسم این رو به جای سمیوتیک بذاره علم ارزش ها. حالا چه اتفاقی افتاد یا چگونه شد که منصرف شد و چه اتفاقاتی افتاد، من این رو دقیق نمیتونم توضیح بدم، ولی به هر حال سمیوتیک غالب شد و شد علم سمیوتیک. خب بنابراین پس ارزش، کنش و ارزش، یعنی دو تا واژه اساسی در کنار اون واژه‌های، سه تا واژه‌ای که گفتم، زمان، مکان، اینجا واژه ارزش رو اگر اضافه کنم میشه چهارمی. و ولی کنش و ارزش خیلی مهمه، برای اینکه به واسطه همین کنش بود که زمان تسخیر میشد، به واسطه همین کنش بود که در واقع به ارزش میرسیدیم. پس بنابراین در نوع اول یا در شکل اول روایت به دنبال این است تا ما رو به ارزشی برسونه، اما این ارزش بیرون از ماست و بنابراین اگر بیرون از ماست قابل تصاحبه، و اگر قابل تصاحبه بنابراین نیاز به قهرمانی داره که اون رو تصاحب کنه. پس در شکل کلاسیک بسیاری از روایت‌ها، یعنی شاید یک قرن این روایت به این شکل جلو رفته که تمام روایت‌های بزرگ کلاسیک قهرمان‌هایی رو پروراندن که این قهرمان‌ها به دنبال فتح جهان بودن. اون چیزی که باید فتح می‌شده بیرونی بوده. پس بنابراین این روایت شکل بیرونی داشت، شکل درونی نداشت. این میشه نوع اول. من اگر بخوام بشمرم نمونه‌های زیادی از این روایت‌ها رو میتونم، ببینید ویکتور هوگو رو نام ببریم، ژان والژان چیکار میکنه؟ ژان والژان به دنبال این است که چیزی رو تصاحب کنه. اولین چیزی هم که تصاحب میکنه یه قطعه نانه، بعد وقت این تبدیل میشه به تصاحب‌های بزرگتر و بیشتر. در سرخوسیای استاندال جولیان سورل به دنبال تصاحب، به دنبال تصاحب مقام اجتماعی است. خب به دنبال تصاحب. در امیل زولا، ژرمینال امیل زولا، کارگران به دنبال تصاحبن، به دنبال تصاحب موقعیت برتر یا موقعیت بهتر اجتماعی، یعنی شرایط مطلوب در. چون اونچه که ما بهش گفتیم ارزش، یعنی اینکه شرایط خودمون رو مطلوب کنیم و ارزشی رو که به دست میاریم شرایط ما رو بهبود ببخشه. همونجوری که مثلا همونجوری که در قصه ها این اتفاق میافتاد، بعدن به رمان ها منتقل شد دیگه. مثلا علی بابا گنج رو از توی غار میخواست تصاحب کنه، سیندرلا میخواست کاخ رو تصاحب کنه و پرنسس بشه، و همینطور پینوکیو میخواست انسانیت رو تصاحب کنه و آدم بشه. اینا بعدا منتقل شد به روایت و روایت ها منتقل شد به رمان ها و رمان ها در شکل بزرگتری این رو گسترشش دادن. برای این بالزاک مثلا در حالا بعضی موقع دقت کنیم این رو، این نکته خیلی مهمه، این رو فراموش نکنیم که در بعضی موارد مثبت نیست، یعنی قهرمان ها همونجور که ارزش های رو تصاحب میکنن در شکل منفی هم ارزش‌هایی رو که دارن از دست میدن. یعنی همیشه به روایت به این شکل جلو نمیره که قهرمان‌ها ارزش‌های موجود در جهان بیرون رو فتح کنن و از آن خودشون کنن و بشن علی بابای ثروتمند. اینجوری نیست. بعضی موقع قهرمان‌های روایت ارزش‌های موجود، این ارزش‌های در اختیار خودشون رو در طول روایت از دست میدن و در پایان به نابودی میرن. مثل بالزاک در بابا گوریو، که بابا گوریو یک ثروتمند، یک تاجر ثروتمند بسیار بزرگی است و رفته رفته به انحطاط میره، یعنی رفته رفته به دلیل فانتزیه. اینجا حالا علت این که از دست میدن در درون روایت، علت این که ارزش‌ها از دست میره و رفته رفته هیچ میشه و نابود میشه، اون بس خودش بس عظیمیه، ولی مثلا در بابا گوریو به دلیل فانتزی دختران بابا گوریو هست که رفته رفته هی ارزش، یعنی اون ثروت سقوط میکنه تا جایی که به هیچ میرسه و بابا گوریو به فقر میفته. یعنی تاجر بزرگ فرانسه، ثروتمند بزرگ پاریس یا فرانسه، در اون رمان ما می‌بینیم که آخری در فقر می‌میره. پس بنابراین بعد منفیش هم در نظر بگیریم، یعنی ارزش‌ها همیشه فت نمیشن برای اینکه به درجه بالا برسیم، گاهی موقع هم ارزش‌های موجود از بین میرن برای اینکه به انحطاط بریم و به سقوط بریم. این دوتا رو روایت با خودش حمل می‌کنه. بنابراین اگر بخوایم همه رو در داستایوفسکی هم همین، قهرمانان داستایوفسکی هم همین اتفاق براشون میفته، فرقی نمی‌کنه. یعنی اینا تیپ‌های کلاسیک هستن که قهرمانانی رو دارن که توی چالش‌ها قرار می‌گیرن و این تو این چالش‌ها چیزی رو به دست میارن یا چیزی رو از دست میدن. ولی اکثر روایت‌های بزرگ یا رمان‌های بزرگ، قهرمانانشون به دنبال فتح جهان هستن. تیپ کلاسیکشون این بود دیگه، سوار بر اسب می‌شدن و می‌رفتن جهان رو فتح می‌کردن. این تیپ کلاسیک روایت بود. حالا امروز سوار بر هواپیما، سوار بر جت، یا مثلا در رمان‌های امروز یا در تیپ رمان‌های امروز که فضاهای مجازی خیلی دخیل هستن، می‌بینیم که در واقع یک جابجایی با سرعت بر اساس یک نظام مجازی شکل می‌گیره، نظام‌های الکترونیک برای اینکه دخیل هستن و تیپ روایت رو شدیداً تغییر دادن. پس بنابراین این میشه دسته اول، نوع اول روایت. حالا اگر فرصت شد برگشتم به یک جزئیات بیشتری می‌پردازم. پس بنابراین نتیجه برای این تیپ، نتیجه این است که ارزش در بیرون از سوژه است، سوژه قهرمان است، سوژه ارزش رو فتح میکند، برای فتح ارزش در مکان و زمان جابجا میشه، یعنی زمان تغییر میکنه. اون عنصر مکان و زمان که گفتم اینجا معنیش اینه که برای اینکه اون ارزش فتح شود، هم زمان باید جلو بره متمنظم، هم مکان باید تغییر کنه. یعنی مکان اولیه رو، برای اینکه قهرمان همیشه مکان اول رو ترک میکنه و در نهایت وقتی به نتیجه گیری میرسه دیگه در مکان اول قرار نداره. این تغییر مکان خودش یک عنصر، یک عامل بسیار مهم مورد مطالعه است در بعضی از تیپ‌های روایت که چگونه این مکان جابجا میشه یا ترانزیشن پیدا میکنه به مکان دیگری و در نهایت مکان اوتوپیک به دست میاد، یعنی مکانی که در اونجا ارزش کسب میشه یا فتح میشه، مکان اوتوپیک که به دست میاد. اما عامل مهم این حرکت برنامه و پلانه. یعنی ما به این میگیم، تیپ اول رو میگیم روایت کنشی برنامه مند. چرا؟ چون قهرمان برای هر حرکتش پلان داره، برای هر حرکتش برنامه داره، یعنی نظام منظمه. اینطوری نیست که بر حسب اتفاق یا بر حسب حرکت‌هایی که پلان ریزی شده و برنامه ریزی شده هستن، به همین دلیل برنامه محور. نوع دوم روایتی است که در آن باز هم کنش دخیله، یعنی کنش رو از دست نمیده، عامل کنش از بین نمیره، یه تغییر رخ میده و اون تغییر اینه که تبدیل به تعامل و مذاکره میشه. یعنی نوع دوم روایت روایتی است که، چون در نوع اول بالاخره قهرمان تصمیم میگیره یا براش تصمیم میگیرن، یعنی یا قهرمان تصمیم گیرنده است و میره و جهان رو فتح میکنه و مال خودش میکنه، یا بهش میگن برو و جهان رو فتح کن و اگر موفق شدی این سهم توست. این دو تا عامل دیگه، یعنی اینجوری بوده توی تیپ اول یا نوع اول. در نوع دوم اتفاقی که میفته اینه که باید تعامل کرد، یعنی اینکه نمیشه با زور بازو، چون در نوع اول اون در واقع حاکمیت با اون نیرویی است، اون انرژی است که قهرمان رو به سمت جلو میبره و اکثر قهرمان ها هم قهرمان های مبارز هستن، یعنی اکثر قهرمان ها قهرمان هایی هستند که راه مبارزه رو بلدن، پهلوان هستند در واقع این تیپ هستند. اما در نوع دوم وقتی تعامل و مذاکره میاد جای اون کنش زور یا کنش نیرو یا کنش انرژی رو میگیره، دیگه باید تعامل کرد و کسی برنده است، کسی پیروزه که بهترین نوع تعامل رو، بهترین نوع مذاکره رو جلو ببره، نه اینکه بیشترین زور یا بیشترین نور یا بیشترین سلاح رو در اختیار داشته باشه. در تیپ اول هم سلاح مهم بود، هم زور بازوی قهرمان مهم بود، هم تکنیک های درگیری و مبارزه مهم بود تا قهرمان از آن خودش کند. اما در نوع دوم، یعنی در این نوع تعاملی، اون شناخت، فکر، تحلیل، تفسیر جایگزین جنبه پهلوانی میشه. نه اینکه پهلوانی کامل از بین بره، ولی به هر حال باید اون نیروی یا قدرت شناختی یا قدرت استدلالی و قدرت تفسیری به میان بیاد تا بتونیم چیز رو از آن خودمون کنیم. پس کنش از بین نمیره، ارزش هم از بین نمیره، ولی نوعش عوض میشه. حالا مثلا من اونجا گفتم که ژان والژان در بینوایان، ژان والژان از یه قطعه نان شروع میکنه و بعد به درجات بالا میرسه، یعنی ژان والژان میشه شهردار، بعد ژان والژان میشه یک مقام اجتماعی، مقام فرهنگی و غیره، و دوباره باز اسیر اون افسر میشه افسر جابر میشه و حالا داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه. ولی در این نوع، یعنی نوع دوم، اگر بخوام براش مثالی بزنم، یه مثال ساده، خب این خیلی اینو در درون روایت خیلی شکل میگیره، چون تعاملیه و مذاکره‌ایه، در درون روایت ها شکل میگیره و جلو میره. یعنی تعامل یک، تعامل دو، تعامل سه، خیلی جالبه. بعضی موقع این تعامل ها تمام نشدنی هن. یعنی اینکه بعضی از رمان ها یا بعضی از داستان ها و روایت ها این تعامل ها رو، سیر این تعامل ها رو طوری ترتیب میدن که هرچی ما جلو میریم تعامل یک به تعامل دو باید پیوند بخوره و بعد میبینیم که این تعامل ها همینطور که جلو میریم ظریف‌تر میشن، گستردگیشون بیشتر میشه و ظریف‌تر میشن تا ما رو به سمت دوباره اون نتیجه ببرن، یعنی همون پیروزی یا همان ارزشی که باید به دست بیاد. نوع مثالی که میخوام بزنم، شاید همتون میدونید این مثال رو، ولی این کمک میکنه که من تفهیم کنم که منظورم چیست. در مثالی از تحت عنوان بهلول یا قاضی پاریس، حالا ما میشیم قاضی پاریس، در خودمون اینجا بهش میگیم بهلول. در مثال بهلول یا قاضی پاریس، این در واقع داستان اومده که یک فقیری داشته راه میرفته و خیلی گرسنه بوده، مدت‌ها بوده چیزی نخورده بوده و خیلی گرسنه بوده و به هر کس هم دست دراز میکرده، کسی بدون پول بهش کمکی نمیکرده، تا اینکه بالاخره در مسیر در کانالی یک نان خشکی رو روی زمین پیدا میکنه و بر میداره. نان رو که میاد بخوره میبینه خیلی خشکه، یعنی شکسته نمیشه، زیر دندان نمیره. یک کم که جلوتر میره میبینه یک کبابی اونجا هست که بخار یا دود این کباب پزی میاد وارد، از داخل مغازه میاد و به بیرون و وارد کانالی میشه. میبینه که فرصت خوبیست، میشینه و نانش رو جلوی دود یا بخار این کانال میگیره تا اینکه نان او کمی نرم بشه. بعد از اینکه نان نرمتر میشه شروع میکنه به خوردن نان همونجا و بعد بلند میشه بره. وقتی بلند میشه بره، صاحب کبابی او رو صدا میزنه و بهش میگه که پول بخار مغازه منو بده. او در جواب میگه من که پولی ندارم. بعدم که بخار مغازه تو داشت میرفت. یعنی کسی که جایی کسی چیز هزینه براش نداره، که تو هم که هزینه براش نداره، این که داره میره من استفاده کنم. میگه نه، تو از بخار مغازه من استفاده کردی و باید هزینه شو. دعوا بالا میگیره و مردم جمع میشن تا اینکه بهلول پاریس میرسه. از راه میبینه که سر و صدا است و خلاصه مردم رو کنار میزنه. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، مردم رو کنار میزنه، میگه چی شده، بهش جریان رو توضیح میدم. میگه خب برید کنار، یه حلقه تشکیل بدید و اون دو نفری که با هم بحث دارن بیان وسط. اینجا نظام تعامل اینجاست که میخواد عمل کنه، یعنی دیگه اینجا زور نیست، یعنی نه حرف صاحب کبابی نه حرف فقیری که از بخار کبابی استفاده کرده نمیشه، اینکه کدوم برنده میشن نمیشه تعیین کرد. اینجا تعامل و مذاکره باید نتیجه بحث رو تعیین کنه. و بنابراین بهلول میگه که خب همه جمع بشن و همه ساکت و همه تماشا کنن. اون دو نفر رو هم صدا میکنه که مورد بحثن، در مرکز قرار بگیرن. میگه به من یه سکه بدید. یک سکه بهش میدن. سکه رو به همه نشون میده که بگه سکه واقعی است. یعنی اول ثابت میکنه که سکه واقعی است. وقتی تایید همه جمعیت رو میگیره در اینکه سکه واقعی است، پشت روی سکه رو نشون میده، لای دندونش میذاره و بالاخره واقعی بودن سکه تایید میشه. حالا این خودش یک ترفند مهمیه، یعنی ابتدا باید واقعیت سکه تایید بشه و بعد وارد اون نظام مذاکره یا نظام تعامل بشه. بنابراین وقتی سکه تایید شد، میگه خب همه گوش بدن و همه نگاه کنن. دعوت به گوش دادن و نگاه کردن خودش ابتدا یا آغاز حرکت تعامله. یعنی میخواد چی رو به ما ثابت کنه؟ متن میخواد اینو به ما ثابت کنه که تعامل نقطه آغاز یا استارتش حرکت ادراکی است. این حرکت ادراکی یا حس شنیداریه یا دیداریه یا چشاییه یا بویاییه یا هرچی است، آغاز هر تعاملی. یعنی ما برای تعامل باید به هم دیگه نگاه کنیم. خیلی از ماها وقتی میخوایم با هم تعامل کنیم چشممون رو از هم دیگه بر میداریم، یعنی سرمون پایینه سرمون بالا. این خودش نصف تعامل رو میشکنه، یعنی از بین برنده تعامل یا کشنده تعامل. در تعامل باید یاد بگیریم ابتدا به هم دیگه نگاه کنیم، چون با نگاه شروع میشه. یا اگر نگاه دوریم و فاصله طوریست که نمیتونیم هم دیگر رو ببینیم، نظام شنیداری رو میتونیم استفاده کنیم. اگر نظام شنیداری هم نمیشه، شاید نظام دیگه‌ای بتونه اون حس رو جبران کنه. این نکته رو میخواد بگه که میگه بشنوید، میگه مردم همه میشنون، میگن میشنوید. میگه همه میبینن، میگن میبینن. بعد میگه پس حالا توجه کن. سکه رو سه بار میندازه توی هوا و سکه میغلطه و روی میز، روی پیشخان، روی پیشخان مغازه میچرخه و صدا میکنه. بعد میگه همه شنیدن؟ همه شنیدن صدای سکه رو. بعد رو میکنه به صاحب کبابی و به اون میگه شما هم شنیدید؟ میگه بله شنیدم. میگه پس شما دستمزدتون رو یا اون حقوق بخارتون رو گرفتید، چون که بخار شما چیزی بود که از مغازه شما میرفت، اینم که صدا هم که معادل اونه دیگه. یه نظام پایا پای معادلهی، یک نظام پایا پای مبادلهی رو پیدا میکنه و تو نظام پایا پای مبادلهی میگه که خب این دوتا برابرن. یعنی صدای سکه، شما خود سکه رو نمیتونید بگیرید چون دود شما رفتنیه، بخار شما رفتنیه، خود سکه رو نمیتونید، ولی صدای سکه رو میتونید بگیرید. اینم از بخار. یعنی یک نظام مبادله پایا پای رو پیدا میکنه. بعد همه قانع میشن، یعنی دیگه نه اون صاحب کبابی اعتراضی داره، نه کسی اعتراضی داره، و همه سرشون میندازن پایین و میرن. اینو بهش میگیم نظام، مثالی است یا نمونه است برای اینکه بگیم نظام مبادله، نظام تعامل یا نظام مذاکره. چون هم تعامل است، یعنی باید وارد ارتباط بشیم با هم، و هم مذاکره است برای اینکه به نتیجه برسیم. مذاکره میکنیم برای اینکه مذاکره بعد تعامل همیشه. یعنی یکی از چیزایی که باید تو نظام‌های روایت این تیپی در نظر بگیریم فقط تعامل نیست. باید بگیم در انتهای تعامل، یعنی بعد تعامل به مذاکره میرسیم یا به مذاکره نمیرسیم. اگر به مذاکره میرسیم چه نوع مذاکره‌ای است و چه شرایطی داره. این میشه بنابراین تیپ دوم یا نوع دوم که نتیجه‌ای از آن حاصل میشه، ولی نتیجه‌ای که حاصل میشه نتیجه باز هم توش کنش دخیله، باز هم توش شخصیت‌ها حضور دارن، بازم توش کنشگران حضور دارن، بازم توش نظام ارزش موجوده، ولی برای اینکه به دست بیاد، برای اینکه به نتیجه برسیم، باید به جای اینکه قهرمانی کنیم یا پهلوانی کنیم، باید با هم مذاکره کنیم و در نظام مذاکره قرار بگیریم. این میشه تیپ دوم. خب مثال‌ها رو دیگه خودتون میتونید، نمونه‌های خیلی زیادی است که میتونید پیدا کنید. مشکلی وجود نداره.